بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت جناب آقای مهندس وحیدی مطلق دبیر کل فدراسیون جهانی آینده پژوهی، آقای دکتر سعید قاسمی زاده و آقای دکتر محمد امین قلمبر و بنده هم احد رضایان، 4 نفر از دانش آموخته های و پژوهشگران حوزه آینده پژوهی با موضوع و محوریت بحث کرونا ویروس، پیشران ها، عدم قطعیت ها و پیامد هایی که میتونه برای در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی حوزه های زیست محیطی داشته باشه، امروز گرد هم اومدیم تا بحثی رو با همدیگه داشته باشیم. این بحث رو ابتدا با سوالی که طراحی شده آغاز میکنیم، سوالی که این روزها برای خیلی از اصحاب رسانه، خیلی از سیاستمدارها و خیلی از پژوهشگران و حتی افراد عادی مطرح هست، این هست که بالاخره چه خواهد شد و ما به کجا خواهیم رسید؟ این ویروس تا کجا ادامه خواهد داشت؟ این وضعیت تا کجا ادامه خواهد داشت؟ چه عوامل و مؤلفه هایی دارن این رو به پیش میبرند و مقصدش تا کجاست؟ و پس از اون سوال بعدی رو که با حضور دوستان بررسی خواهیم کرد، بحث پیامدهای این موضوع و مسئله هست. اجازه میخوام که ابتدا مباحث جناب آقای مهندس وحیدی مطلق رو داشته باشیم در خصوص همین سوال که این بحث و این ویروس و انتشار شیوعش تا کجا میخواد ادامه پیدا کنه و چه پیشرانهایی و چه عدم قطعیتهایی در این قضیه نقش داره.
خیلی ممنون برای این فرصتی که عزیزان فراهم کردن. امیدوارم که این جمع بتونه از یک جهت بعضی از ایده هایی که ارزش بررسی بیشتر رو داره پیدا بکنه و از یک جهت هم تا حدودی امید بخش باشه برای میشه گفتش که کل مردم، حالا چه کسانی که ساکن ایران هستن چه کسانی که خارج از کشور هستن. واقعیت این است که من چند وقت پیش که برای همین موضوع در یک جمع بین‌المللی یک وبیناری داشتم، به موضوع از دیدگاه‌های مختلفی تلاش کردم وارد بشم. حالا که شما فرمودید که نیروهای پیشران یا عدم قطعیت‌ها، من احساس می‌کنم که باید روی دو تا حیطه از هم ما نگاهمون رو تفکیک بکنیم. یک بحث ما اگر بخوایم نگاه بکنیم به موضوع تخصصی ویروس شناسی و اپیدمیولوژی هست، یک بحثی هست که اون چیزی که میشه گفت مهارت یا شایستگی آینده پژوهان است و اونم تصویر بزرگتر هست، به خاطر اینکه این اتفاق باعث شده که همه ساکنان کره زمین به نوعی متاثر ازش بشن. تو اقتصاد، توی سیاست، توی جامعه و چیزهای دیگه داره یک تحولاتی رو ایجاد میکنه که شاید برای بعضیا غافلگیر کننده باشه. رو موضوع اول، واقعیت این است که من احساس میکنم آنچنان تخصصی ندارم که بخوام برفرض نظری بدم که آینده گسترش این ویروس یا آینده تلفات اون چه خواهد شد. اون چیزی که همه کارشناسان حوزه سلامت میشه گفت روش اتفاق نظر داره این است که بر صورت این یک نسخه جهش یافته ای هست و از اون چیزی که قبلا بوده و یک سری سوالات زیادی ما نسبت به اون داریم. ما نمیدونیم دقیقا بدونیم که بیولوژی این در واقع ویروس جدید به چه صورتی عمل میکنه و آیا میشه به نقطه پایان اپیدمی نزدیک بشه یا ممکن حتی موج جدید داشته باشه. اینا سوالاتی هست که حتی خود متخصصان این حوزه باش دست به گریبان هستن. اما روی موضوع دوم که بیشتر بحث اون تصویر بزرگتر هست، واقعیت این است که من قبلا هم توی اون صحبتی که داشتم توی حالا وبیناری که برای مخاطب بین‌المللی داشتیم تلاش کردم که با ترکیب دو رویکرد مکمل به این موضوع نگاه بکنم. اگر علاقه من بودیم که حالا بیشتر راجع به جزئیات اون میریم، ولی کلیتش رو بخوام بگم، رویکرد اول این است که ما دسته‌بندی داریم نسبت به در واقع واکنشی که میخوایم بدیم به این موضوع، حالا هر موضوعی میخواد باشه، حالا این موضوع به طور خاص. سطح اول این واکنش، سطح اصطلاحاً واکنش طبیعی و لحظه‌ای و آنی هست که حتی نیاز به تفکر و برنامه‌ریزی خاصی هم نداره. مثالش رو که توی بخوایم موضوع خاص ببینیم این بود که همون ابتدا خیلی ها تصمیم گرفتن که مثلا سوشال دیستنسینگ یا فاصله گیری اجتماعی به قول معروف رو رعایت بکنن، دست ندن با هم دیگه، هم دیگه رو بغل نکنن یا دستاشون رو زیاد بشورن و مسائل از این دست. یعنی حتی بعضی موارد توی بعضی کشورها، نمیدونم توی ایران هنوز شاید مستقان چای نداشته، توی بعضی از کشورها هر کسی که شبیه چینی ها هست رو بگیرن بزنن مثلا برفرض. این هم یه واکنش طبیعی اولی و آنی لحظه دیگه. و امنیت کسانی که قیافه آسیه دارن برسا تو دنیا تحت تاثیر این قضیه قرار گرفته. توی لایه بعدی یا سطح بعدی ما چیزی داریم که تحت عنوان اپتیمایزیشن بهش اشاره میکنن یا استراتژیک پلنینگ، همون چیزی که بالاخره توی بحث‌های مدیریتی خیلی باش آشنایی وجود داره و اون همین است که تلاش میکنیم از تجارب گذشته به نحوی در مدیریت بحران کنونی استفاده بکنیم. مثال این قضیه رو توی اپتیمایزیشن حتما شنیدید، توی این موضوع خاص اگر شنیده باشید مرتب میگن که باید این کرو یا در واقع منحنی شیوع یا اپیدمی رو فلت کرد یا اوورد پایین اون نقطه پیکش رو که از ظرفیت نظام سلامت بیرون نزنه، با یک آهنگ مناسبی مردم بگیرن و وارد بشن و از بیمارستان خارج بشن. اینجوری نشه که مثلا همه پشت در بیمارستان تلمبار بشه و این فرصت ایجاد نشه که به همه به اندازه کافی خدمت برسانی بشه. به هر صورت این نوع نگاه دیگه هست که در کنار خودش هم مثلا بحث تولید ماسک و نمیدونم تولید الکل و تولید دستگاه ونتیلیتور و بعد دستگاه کمک تنفسی این داستان رو. اما نگاه آخری که بیشتر جذابیت داره برای به نظر من آینده پژوهانی که به نگاه رو به جلوتر باور دارن، نه اینکه بخوان از آینده پژوهی برای مدیریت بحران استفاده بکنن، این است که شما اصطلاحاً embracing the novelty یا در واقع از اون چیزی که داره ظهور میکنه استقبال بکنید و لزوماً دنبال این نباشید که به هر طریق ممکن تصور بکنید که میتونید سیستم رو کنترل کنید یا سیستم رو بازگردونید به حالت نرمال قبلیش یا سریع برگرده داستان به روال جادی و عادی سابقش. این یک نگاه هست. و نگاه دیگه که صحبتش رو داشتم این بود که ما بیاییم در واقع چارچوب در واقع کاری که آقای وکیلی، آقای شروین وکیلی کرده رو توی این قضیه اعمال بکنیم. تحت عنوان چارچوب زوربان شناخته میشه. من اجازه بدید صفحه‌مو شیر کنم یه لحظه برای شما توی این فایلی که آماده کرده بودم. این چارچوب زوربان 7 در واقع گام اساسی داره که به صورت ارگانیک و به صورت یک پارچه یا اینتگرال تلاش میکنه که از تعریف مسئله شروع بکنه، بعد سراغ جفت‌های متضاد معنایی یا اپوزیت توینز میره و بعد از طریق ارجاع یا رجوع به حالا برفرض تاریخ یا به داستان‌های علمی تخیلی یا حتی به اسطوره و استعاره تلاش میکنه قهرمانان را در واقع مشخصاتشون رو شناسایی بکنه و بعد سراغ ساب سیستم های حوزه اجتماعی و زیستی و روانشناختی و فرهنگی میره و بعد سراغ شناسایی توهمات یا مفروضاتی که ممکنه غلط از آب در بیاد و نهایتا وارد بحث استراتژی های خردمندانه یا حکیمانه و در پایان هم به در واقع روایت های گذار میرسه. حالا اگر فرصت شد بعدا چون بالاخره شما داجیوین صحبت خواهی کرد ما وارد این جزئیات هم میتونیم بشیم، ولی نقطه شروع این بحثی که من اینجا داشتم این بود که ببینید ما در واقع این چیزی که الان تو دنیا داریم میبینیم، این که سطح فعالیت انسان به تقریبا صفر داره نزدیک میشه، چیز جدیدی از لحاظ سناریو پردازی توی آثار آینده پژوهان نبوده. چرا؟ چون اگر آشنا باشید مثلا تعداد زیادی از آینده پژوهان دنبال این بودن که بگن که برفرض اگر هوش مصنوعی به قابلیت‌های شگفت‌انگیز خودش دسترسی پیدا بکنه دیگه نیازی به شغل و کار انسان نیست و صحبت از فول unemployment بوده یا در واقع عدم اشتغال کامل یا بیکاری گسترده کامل توی همه اقتصادها. خب اون چیزی که اینا توی صحبتاشون بود همیشه فکر میکردن 20 سال بعد 30 سال بعد چنین شرایطی پیدا میشه که چنین اتفاقی بیفته. اما الان عملا ما میبینیم که این بحران این ویروس باعث شده یه اتفاقی شبیه اون همین الان هم رخ بده. یا یک گروه دیگه از آینده‌پژوهان بودن همیشه صحبت از این میکردن که ما باید به رشد اقتصادی صفر یا حتی کمتر از اون گرایش پیدا کنیم به خاطر دغدغه های توسعه پایدار. اینکه فعالیت بشر رو کره زمین باعث شده که این همه آلودگی و این همه تخریب محیط زیست در پی داشته باشه. و اگه از اینجا شروع بکنیم، حالا من توی اون چارچوب بعدن بیشتر اگه فرصت شد بیشتر صحبت بکنم، میخوام بیشتر از دیدگاه شما استفاده بکنیم. اونجا هم اینا رو با هم ترکیب بکنیم، ما به یه سری ایده هایی میرسیم و به یه سری داستان ها یا روایت های گذار میرسیم. بازم تاکید میکنم نوع در واقع اون چیزی که فیوریت من هست، اون چیزی مورد علاقه من هست، این نیست که بخواهیم لزوماً کاری بکنیم که هرچی زودتر شرایط غیر عادی کنونی بازگرده به شرایط عادی سابق، بلکه از این فرصت به نوعی استفاده بکنیم برای ایجاد یک دنیای جدید، ایجاد تصورات، تخیلات جدید یا خلاقیت بالا. مثالی که اونجا راجع به بحث در واقع پذیرش نوآوری و موضوعات جدید زدم، نمونهش مثلا شما الان دارید میبینید دیگه، همه از اینا دانشگاهی هستید دیگه، صحبت از تعطیلی دانشگاه ها، صحبت از آنلاین شدن دانشگاه هست. ما همیشه سوالمون تو بحث آینده‌پژوهی این بوده که وقتی که یوتیوب هست یا پلتفرم های دیجیتال هست، اصلا چرا واقعا باید این همه شبکه فیزیکال آموزشی وجود داشته باشه؟ این یک نمونه میتونه باشه که ما بهش میتونیم فکر بکنیم. حالا غیر از این هم موارد دیگه هم هست. منظور این است که آماده باشیم برای اینکه از این فرصت بیشترین بهره رو ببریم، برای اینکه نوع سبک زندگی انسان رو تغییر بدیم، حالا به هر طریقی که ممکنه نیاز به خلاقیت باشه. اگه آدم تکنولوژیک بین ما باشه ممکنه بگه که خب الان که ما دیگه نمیتونیم بریم خرید بکنیم، چه بهتره که از این به بعد یاد بگیریم که از درون‌ها یا همون پرنده‌های بدون سرنشین برای جابجایی در واقع کالاها و محصولات استفاده بکنیم. و مسئله از این دست. اگر دیدگاه‌های شما رو هم داشته باشیم بعد نیست، من فقط یه نفری صحبت نکنم.
نه خواهش می‌کنم. دست شما در نکنه. آقای قاسمی‌زاده، اخیراً شما هم یک در واقع وبسایتی رو داشتید که تحت عنوان کرونا نت به صورت جدی پیگیر پیامدهای به ویژه اقتصادی اجتماعی و سیاسی ویروس کرونا بودید و گویا نرم‌افزاری رو هم در این زمینه روش داشتید کار می‌کردید. حالا با جناب مهندس یک پاسخ مبتنی بر رویکرد استراتژیک فورسایت یا فرصت محور دیدن این اتفاق دادن، نظر شما چیه در خصوص این موضوع؟
به نام خدا، سلام عرض کنم خدمت دوستان گرامی. جناب وحیدی خیلی چارچوب خیلی قشنگ رو باز کردند، واکنش ها رو رتبه بندی که کردم، واکنش های غریزی رو گفتم، فلت کردن این کرو در واقع ورودی به بیمارستان ها رو گفتن که بعضیا مشغولش هستن، و نهایتا بدیل اندیشی که آینده پژوهی ها دنبالش هستن. من میخوام مقدمه دیگه ای رو باز کنم، اضافه کنم به بحث. اونم اینه که از نقطه شروعمون چه چیزی مسئله هست به راحتی عبور نکنیم. این چه چیزی مسئله هست در واقع خیلی مهمه در مسائل اجتماعی. در واقع هر تعریف کننده مسئله در واقع تعیین میکنه موقعیت راهبردی آینده و آتی خودشو. خب مثال بزنیم، کسی که یک جوانی که احساس خطری از کرونا نمی‌کنه و تو خانواده‌اش هم کسی آسیب پذیر نیست بنا به هر دلیلی، مسئله رو یه جور دیگه‌ای تعبیر می‌کنه نسبت به کسی که مثلا پدرش عمل قلب باز انجام داده و باید تو این آسیب پذیری حفظش کنه. یا جناب آقای رضاییان مقوله خوبی رو توقعندی کرده بودن که امنیت در مسئله کرونا از دیدگاه فرد، از دیدگاه امنیت ملی، از دیدگاه امنیت بین المللی تفاوتهایی رو ایجاد میکنه. کسی چه کارش مثلا امنیت ملی هست، شاید مثلا تعداد کشتاهای نمیدونم کرونا رو با تعداد کشتاهای سیل و زلزله و اینا مقایسه کنه و نتایج دیگه ای رو بگیره. برگردیم به اینکه مسئله چیست از دیدگاه صنف یا پروفشن آینده پژوهی، مسئله اینجا چیه و قیاسش کنیم با بقیه صنوفی که دارن مسئله سازی میکنن از این مسئله، از این پدیده. مثلا اقتصادی‌ها خیلی علاقمند هستن نمیدونم اثرات پایدار اقتصادی این قضیه رو ببینن، خب آینده پژوهی‌ها ولی گرایش به مردم بیشتره، منفعت عمومی به جای منفعت ملی رو میچسبن. اگه برگردم به مسئله چیست، من از چند تا از عموم مردم میپرسم مسئله چیه، همه میپرسن تا چه میخواد ادامه پیدا کنه. بعد تا چه میخواد ادامه پیدا کنه خب کمک زیادی نمیکنه، دوباره میشکستیم. میپرسیدم چه کی تموم میشه، منظور چی از تموم شدم. بعضیا میگن که هیچ مریضی وجود نداشته باشه، بعضیا میگن که نه این مریضی این همه گیری کنترل شده باشه. وقتی که اطمینان کنید که مثلا ژاپنیا یا چینیا الان تو این موقعی که 3000 تا اکتیو کیس بیشتر ندارن، این اطمینان رو به مردمشون میدن که مسئله در کنترل دولته، حالا شما برو زندگی عادی تو بکن. خب پس کی تموم میشه یا تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد، بستگی به این داره که بگیم که چه چیزی رو میخوایم بگیم تموم شده. وحید عزیز خیلی قشنگ گفت هیچ اصراری نداریم که برگرده به زندگی عادی، قرار نیست برگردیم به زندگی عادی. یه مقاله ای رو ما تو کرونا نت منتشرش کردیم، نمیدونم اگه شیرش کنم یا صفحه رو شیرش کنم ببینید. یه قسمت آخرش رو میخوام بگم در راستای فرمایش وحید عزیزه. اصراری نباید داشته باشیم که برگردیم به موقعیت قبلی، ولی این انتقادم وجود داره آیا ما مشروعیت اینو داریم که اصرار کنیم که برگردیم به موقعیت اول یا نه. من عبارت آخر این مقاله رو میخونم، انسان رها شده به خود. انسان رها شده به خود به این ایده سلام خواهد کرد که برای زندگی لازم نیست همچون گذشته مشغول به شغل‌های مندرآوردی نظام‌های اقتصادی مرسوم باشه. میتواند کمی خلاقانه‌تر، مقتصدانه‌تر، نوآورتر، همکارانه‌تر یک زندگی توأم با رفاه را از نو بیازماید. شاید اقتصاد و رفاه در چارچوبی انسانی‌تر نیز قابل احیا باشد. انسان رها شده به خود یعنی انسانی که فرصت پیدا میکنه که به خودش، به زندگیش برگرده، خودش تعیین کنه که زندگی ایدالش چیه، نه الزاماً حکومت خود اقتصاد، هژمونی اقتصاد مرسوم، و به خودش و رضایت خودش توجه کنه. این انسانیه که احتمالاً کرونا داره این تریگر رو برای ما باز میکنه و اصراری نداشته باشیم که برگردیم به همون موقعیت قبلی. جوامع، حالا کرونا یک تریگری رو شروع کرده، بعضی از جوامع به زودی برمیگردن به همون زندگی عادیشون. به نظر من اینا میتونن بازنده های کرونا باشن در انسان پسا کرونا. انسان هایی که بتونن با الزامات فعلی یعنی زندگی دیجیتال تطبیق پیدا کنن و مهاجرت معکوس هم نکنن، شاید اینا شانس بیشتری داشته باشن برای آینده جدید، آینده‌ای که تحول دیجیتال از سطح کارهای مرسوم میاد به سطح قرارداد اجتماعی جدید. انسان‌هایی یا جوامعی که با این پدیده تطبیق پیدا کنن احتمالاً برندگان پسا کرونا خواهند. من با نمیدونم چقدر به اون سوال نزدیک شدم که بحران تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد. یک دیدگاه ویروسی رو هم بگم، در واقع ویروس شناسی چیزش رو دیده بودم، اونم بگم و این مقدمه رو اینجا ببندیم از کلام دیگر دوستان بیشتر بهره‌مند بشیم. ویروس ها مثل بقیه موجودات دیگه برای بقای خودشون در واقع ارتقا پیدا میکنن، جهش پیدا میکنن. الان ویروس جدیدی وارد حیطه جدیدی شده و یک جمله ای رو من دیدم توی مقاله‌ای، دقیقا مستند بخونم براتون، مضمون به اینه که هر چقدر بیشتر این ویروس در جمعیت انسانی ماندگار بشه، بماند، شانس یا احتمال بیشتری داره تا به جهش‌های خطرناکتری هم برسه. ببینید الان ویروس وارد شده، 500 هزار نفر اثبات شده و احتمالا خیلی بیشتر رو آلوده کرده. در واقع یک پلتفرم لرنینگی در اختیار این آرنای ویروسی قرار داره که خودش رو تطبیق بده چجوری ادامه پیدا کنه زندگیش تو این محیط جدید. پس لذا تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ جوابش از نظر ویروس شناسا اینه که وقتی تا اینجا اومده جلو، چه دلیل داره چه خیلی سریع بذاره بره کنار؟ دلیل نداره زود هم جمع بشه بره کنار. پس جواب اولیه‌مون از نظر من اینه که این ویروس هنوز خواهد بود، هنوز خواهد بود. و مهم اینه که ما چه اقدامی رو خواهیم داشت در مقابلش.
مرسی، ممنونم آقای قلمبرد، دست شما هستیم. به ویژه شما شماره اخیر پیشران رو اختصاص دادید به بحث کرونا ویروس و به صورت ویژه دارید روی این مبحث تو مجله پیشران کار میکنید. نظر شما در مورد نگاه آینده پژوهانه به کرونا ویروس چی هست؟
جناب خدا، منم عرض سلام دارم. من این
فکر کنم میکروفون شما یه مشکلی داره که
بس میشه.
الان صدای منو نداری؟
الان بهتر شد، الان بهتر. ولی سرتونه که ظاهرا تکون میدید قطع و وصل میشه این میکروفون.
الان صدا خوبه؟
الان خوب.
من عرض کردم حالا مقداری دیرتر آگاه شدم نسبت به این گفتگو، عذرخواهی میکنم اگه مقداری صحبتام پراکنده است. سعی میکنم این صحبت دوستان انسجام بدم به صحبتام. میخوام از صحبتهای جناب
صداتون قطع وصل میشه.
صداتون اصلا
برمیگردی قطع میشه. دقیقا
برنگردم
سرتون رو تکون ندید. فکر کنم یه مشکلی سیم داره، سیمتون احتمالا کوتاست نمیرسه.
مشاهده جر خیلی تیزی هست چه نوعی باید
اونه خیلی بنده اونه مشکل هست که تیزی
میشه اشخاص دادید.
من خواستم با این موضوع شروع کنم که توی رسالات نگاه بود نسبت آینده مخصوصا برخی چه به نظرم چند تا چیز بگیم بشیم که کمتر صحبت بشه. حالا یک وقت همون اصیل کلانی هستش که جناب رئیس‌جمهور کردش. یک کنم پس این خوب دیده است من میخواستم روی تاکید بکنم. میگه شاید این مقداری حداقل چیزای مطالبی که من توی ایران میبینم یا تصمیم گیری هایی که میشه اون افق زمانی به نظرم خیلی کوتاه مدتی، یعنی ما داریم صرفا راجع به یک ماه بعد، دو ماه بعد سیاست گذاری میکنیم، برنامه ریزی میکنیم و شاید غافل شدیم از تأثیراتی که نامدت و بلند مدت داشته باشه. دو شیش ماه بعد، یک سال بعد، پنج سال بعد. و موضوع دیگه هم میتونیم اون دیدگاه چندگانهی که ما باید داشته باشیم نسبت به این موضوع رو باز من به نظرم یه مقداری چندرنگ هستی و تحلیل ها. به نظرم الان اون بحثی درمانی و پزشکی خیلی پررنگ هست و آثارش به حالا بحث اجتماعی سیاسی دل همه اینها هم تهدیدهایی هستش هم فرصتهایی هستش که خب متقابل اینها باز موضوع رو پیچیده تر میکنه. به نظرم یه مقداری حالا ما رضایین هم فرمودن که حالا بحث شما رو فقط این موضوع مقداری تمرکز داشته باشیم که حالا تلاشمون هستش تا ماه آینده بتونیم این شمارمون رو منتشر کنیم و میخوام که این بحث چندگانه داشته باشیم مقداری بیشتر تمرکز داشته باشیم. من خواستم بگم یه مقداری اگر بتونیم بحثمون رو ببریم سمت ایران، حالا از بحث الان بین المللی استفاده کنیم. نظرم ما یک جایی حالا خیلی از موضوعات و شاید هم این موضوع هم به همین شکل هم باشه مصرف کننده آینده هستیم، یعنی منتظریم ببینیم که دنیا چه تصمیم گیری هایی میشه، چه آینده هایی دیده میشه، چه سناریو هایی تدوین میشه و ما توی زمینی که طراحی میشه بازی میکنیم. بعد همین فرصت خوبی باشه برای ما که حالا این بحث ویروس باعث شد یه مقداری شاید و اون موضوع تحریم ها هم حتی تحت تاثیر قرار بگیره و دنیا به یک همسگانی برسه که شاید الان وقتش یه مقداری نگاه نسبت به تحریم ها، روابط سیاسی، روابط اقتصادی با هم دیگه متفاوت بشه. من تو قسمت بعدی صحبت ها میخوام اشاره کنم به گزارش مکنزی و پیدرگوسی که یکیشون قبل از بحث کرونا بود نظر سنجی کرده بود راجع به باهای اقتصاددان ها و بنگاه ها در سال 2020 یکیشون هم بعد از ویروس کرونا اومده. مقایسه میخوام بکنم با اینها که ببینیم که دنیا چه تفاوت هایی ایجاد شده و ما چه تفاوت هایی رو تونستیم ایجاد کنیم. چند تا نکته هم حالا راجع به ایران خواستم اشاره بکنم. این که خب همینطوریش هم اقتصاد و مطالعه فراوانی که نمیدون رو مواجه هست، حالا از بحث تصویه بودی و بحث قیمت نفتی به شدت افت کرد، بحث مالیات که خب دولت خیلی روش حساب میکرد دو سال آینده تصویه بودیش و الان از کی میخواد مالیات بگیره؟ خود اقتصاد هنو بنگاه ها دچار آسیب شدن و دولت دنبال اینه که یه جورایی تنفس مسئولی بهشون بده، یه سریشون زنده نگه داره. یه مقداری به نظرم ما که بحث ساده تحصیل کلانتر همون سیدار مشکلات بزرگ خواهیم شد اگر همون نگاه واکنشی داشته باشیم، یعنی منتظر باشیم اتفاقی بیفته و دنبال این واکنشی داشته باشیم. شاید برای 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد واقعا حتی سناریو خوبی در انتظار اون نباشه. و مقدمه حسن فکر مقدمه اولم ما حالا که واسطه شاید کار میکنم و بانگاه ها تقریبا میگم خیلی ها منتظر این بودن که سال 99 قبل از اینکه اصلا موضوعات کرونا و از این بس مطرح بشه یکی بایی این دیالوگ مطرح بود که 99 خزان کسب و کارهای ایرانه، خیلی از کسب و کار ریزش خواهند کرد جدای از موضوع کرونا مطرح هست. این نکته بسیار مهمه که بحث این ترسی کسبی که بنگاه های ما شاید تا چند سال گذشته بنگاه هایی که بدهکار بودن ورشکست شدن، ولی الان یک شخص محسوس شدید بنگاه هایی که طلبکار هستن دارن شکست میشن. به این مفهوم که بنگاه های خیلی خوبی هم هستن، توامندی هستن، سیاسی که رفتن پروژه بزرگی انجام دادن با دولت از جاهای دیگه اقتصادی و اون دولت پولشون رو نداره بده، یه سال، دو سال، سه سال به تأخیر انداخته و مطمئنا سال آینده هم خیلی از این مطالبات پرداخت نخواهد شد. بنگاه های بزرگ که بنگاه های خوبی هم بودن و چرخ اقتصاد ما بر محور اونها بود، اونها هم با چالش بزرگ مواجه میشن. حالا سعی میکنم تو دوره بعد یه مقداری این موضوع رو بیشتر بحث کنم.
بسیار مرسی، ممنونم. من همین جان صداتون رو سعی کنید یه مقدار در برای بحث بعدیتون، صداتون خیلی قطع و وصل میشه، این یه مقدار باعث میشه که حرفاتون بریده بیاد.
یه پیشنهادی من بکنم جناب قلمبر، اگه ممکن باشه اصلا بدون ایرفون یا در واقع گوشی با مستقیم توی میکروفون لپتاپش صحبت بکنه شاید مشکل حل بشه.
الان بهتر شد؟
الان بهتره، دیگه نیازی به اون نداره زارن.
خیلی بهتر شد. حالا من هم یه دو سه تا نکته رو با توجه به اینکه یه گزارشی رو تهیه کردم و دو سه تا مقاله کوتاه در این زمینه نوشتم، نظرم رو در خصوص کلیت موضوع مطرح میکنم، بعد سوال بعدی رو از جناب وحیدی مختار میپرسم که دوباره به سوال بعدی پاسخ بدیم. من فکر میکنم که من نگاهم به ویروس کرونا و این رخداد کرونایی بیشتر یک ایونت هست، یک وایلد کارد هست، یک شگفتی ساز هست، یک غافلگیری هست و وقتی خواهم مقایسه کنم این رو مقایسه میکنم با یک اتفاقی مثل حادثه 11 سپتامبر. بر این اساس من عمر کوتاهی باور دارم، نه اینکه بخوام در واقع پیش بینی کنم، باورم بر این هست که این مسئله عمر کوتاهی خواهد داشت. فرصت‌ها رو پیش روی سازمان‌ها، افراد، مجموعه‌ها و تمامی گروه‌ها قرار خواهد داد. یه سری تهدید، یه سری فرصت. به عنوان یک آینده پژوه مسئولیت اجتماعی خودم می‌دونم که از این اتفاق استفاده کنم و تمام نقاط ضعف زندگی انسان رو گوشزد کنم، به عنوان نقاط ضعف هایی که در برابر اتفاق هایی مثل این اتفاق آسیب پذیر هستن. تصور کنید وقتی کتاب جنگ گرمابه هسته‌ای رو هرمان کان نوشت، ابتدای کتاب رو در واقع با یک سری ترس ها، با یک سری هشدارها آغاز میکنه. دستیابی انسان به سلاح اتمی به عنوان یک تهدیدی که میتونه کل کره حیات انسان رو تهدید کنه ازش یاد میکنه و سعی میکنه یه سری هشدار. من نگاهم به کرونا ویروس و این اتفاق نگاهی هست که بیشتر سعی میکنم حتی اگر یک سال همین ادامه داشته باشه، تمام نقاط ضعفی رو که لایف استایل فعلی قبل از کرونا زندگی انسان داره و در برابر اتفاقات مشابهی به راحتی میتونه غافلگیر بشه، به راحتی میتونه آسیب ببینه، به راحتی میتونه سیستم ها فرو بپاشه، اینها رو گوشزد کنم که اونها ترمیم بشه. به عبارت دیگه به عنوان یک آینده پژوه فکر میکنم که هشدارهای از جنس هشدارهای راهبردی با هدف تقویت ساختارها و سیستم های جدید با ذهنیت واقع‌گرایی که حاکم هست بر عرصه سیاسی و اجتماعی فکر میکنم که کارآمدتر و مؤثرتر هست. از طرف دیگه هم یک سری نگرانی هایی رو به عنوان یک آینده پژوه دارم. این نگرانی من بیشتر نگرانی های فرهنگی است. هم فرهنگ بین المللی و هم فرهنگ داخلی ما نشون داد که در برابر اتفاقات اینچنینی بسیار آسیب پذیر هست. بحث هایی که اسلاتر عنایت الله مطرح میکنند و به ویژه این روزها بحث های آرکیوتایپ بسیار در محافل بین المللی رونق پیدا کرده، من فکر میکنم که فرهنگ ما بستر بسیاری از این ناکارآمدی های فرهنگی است. و مثلا تصور کنید هر روز در تلویزیون گفته میشه که خدا اگه بخواد از بین میریم، یا اگه نخواد ما هم زنده میمونیم. یا یه شعری هست این روزها هر روز تو شبکه‌های مختلف گفته میشه که خداوند اگر بخواهد سنگ را در بغل شیشه را در بغل سنگ نجه می‌دارد. یه چنین عبارت‌هایی دائما داره در واقع تبلیغ میشه، ترویج میشه. یا گفتمان‌هایی که حاکم هست بر فرهنگ ما، من فکر می‌کنم که ما رو، فرهنگ ما رو، سیستم ما رو، حتی سازمان‌های ما رو، کسب و کارهای ما رو در برابر این رخدادها به شدت آسیب پذیر کرده. یکی از این گفتمان‌هایی که ما رو به شدت آسیب پذیر می‌کنه همین بحث گفتمان امنیت ملی هست. من اون بحثی که داشتم و آقای قاسم‌زاده هم بهش اشاره کردن، ما در دنیا سه تا گفتمان داریم به لحاظ مرجع امنیت. اینکه چه چیزی باید سیف بمونه، انسان باید سیف بمونه، دولت باید سیف بمونه، یا نظم بین المللی باید سیف بمونه. گفتمان امنیت ملی داریم، گفتمان امنیت انسانی داریم و گفتمان در واقع امنیت انسانی، امنیت ملی و امنیت بین المللی داریم. متاسفانه در کشور ما به شدت، برخلاف کشوری مثل کانادا، به شدت گفتمان امنیت ملی رواج داره. در همین اساس این گفتمان که تونسته خودش رو در فرهنگ سیاسی جا بده و حتی در تمام کنش‌های سیاسی مدیران، چه در مدیران سازمانی چه مدیران سیاسی، خودش رو نشون میده. در جهتگیری‌هاشون، در ادبیاتشون، در گفتمانشون نشون میده که این گفتمان در برابر این اتفاق و این رخداد بسیار آسیب پذیر هست. برای این گفتمان مرگ و میر افراد خیلی در واقع اتفاق مهمی نیست. چیزی که امنیت رو تهدید میکنه مقوله مثل کرونا ویروس نیست. من فکر میکنم که سبک زندگی قبل از کرونایی ما به شدت ضعیف هست و به عنوان آینده پژوه اگه بتونیم اینها رو شناسایی کنیم، نقاط ضعف رو شناسایی کنیم، در واقع اون مفاهیم کنایی، اون گزاره های اشتباهی که در فرهنگ ما، در گفتمان های ما وجود داره، شناسایی کنیم و اینها رو به مرور رفع کنیم که در برابر رخدادهای مشابه مقاوم بشه و اداپته بتونیم بشیم. این فکر میکنم که بتونه تاثیرگذاری و اثرگذاری بیشتری داشته باشه. باور من بر این هست. من یه اسلایدی هم داشتم میخواستم شیر کنم با دوستان. من 4 تا سناریو در واقع نوشته بودم. این 4 تا سناریو اگر بتونم این رو شیرش کنم، حالا این 4 تا سناریو رو من پیجش رو پیدا کنم به اشتراک میذارم. 4 تا سناریویی که من تصور میکنم، فکر میکنم که آینده کرونا ویروس با توجه به این پیشران ها و این عدم قطعیت ها در کوتاه مدت و یا مدت چگونه خواهد شد رو، این رو در ادامه شعر میکنم که دوستان اگر نقطه نظری داشتن رو این مورد هم بگن. اما بحث بعدی که دوست دارم نظر دوستان رو بپرسم این هست که پیامدهای بالاخره این اتفاق در سطح گسترده به صورت پاندمی اثرات بسیار گسترده‌ای رو داشته. حالا این اثرات هر کدوم از دوستان متناسب با حوزه‌ای که علاقه دارن، به ویژه من ویدیوی اخیری که از آقای مانس وحیدی و دوستانشون دیدم در خصوص برخی از پیامدهای به ویژه اجتماعی گسترش کرونا ویروس یا گسترش این بیماری، هر کدوم از دوستان از نقطه نظری که تمایل دارن فکر میکنن که این بیماری و اگر در صورت با در نظر گرفتن افزایش شیوع و ادامه و تداوم وضع موجود چه پیامدها و چه غافلگیری هایی میتونه داشته باشه. مجددا از آقای وحید میپرسیم که بقیه دوستان رو در ادامه داشته باشه.
خواهش میکنم. فکر کنم شما باید صفحتون رو آن شیر بکنید چون هنوز صفحه شما شیر هست. شعرتون رو قطع بکنید که تونستید قطع کنید.
بله.
استاپ شیرینگ.
اومد؟
بله، حالا تصویر شما رو داریم. من الان که صحبتای ما به اینجا رسید بازم یاد میشه گفتش که شما میفرمایید که برگردیم به اون المان‌های عمیق فرهنگی ما که حالا بعضیاشو شما اشاره کردید. واقعیت این است که احساس من نشون میده که شاید اینا توجیه باشه برای یک موضوع دیگه ای و اونم این است که افراد حاضر نیستن شرایط رو برای خودشون سخت بگیرن به این خاطر که ممکنه باعث بشه این کار اونها موجب ناراحتی و درد و رنج دیگران بشه. به همین خاطر توجیهی که میارن میگن که بله، مثلا همون که شما گفتید همه چیز در اختیار خدا هست و اگر قرار باشه سنگ بیفته نیفته، شیشه بشکن نشکن. من واقعیت این است که میتونم اینطوری بگم که چرا شما به یک گوشه از این فرهنگ ایرانی میخواید نگاه بکنید. ما خیلی راه دوری نمیخواییم بریم. اگر درست یادم باشه حافظ هست که یک شعری داره میگه که از خلاف آمد عادت به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. منظورم این است که ما چنین دیدگاه هایی رو هم داریم که شاعرانی هستن که اصلا دعوت میکنن مردم رو به اینکه دنبال خرق عادت و کنار گذاشتن عادتهایی که توی زندگی دارن برن و به ما یک گوشزدی میکنن که خیلی وقتا در واقع جمعیت و پریشانی که به ظاهر یک جفت اصطلاحا متضاد معنایی هست میتونه در یک قالب یک پارچه دیده بشه و این دوتا با هم هستن که گاهی از اوقات به ما در واقع میتونه بگیم که ایجاد یک وحدت جدیدی میکنه. حالا تو این موضوع هم حالا اونجا شاعر میگه جمعیت و پریشانی، ما اینجا میتونیم بگیم وحشت و اطمینان. مثلا یه چیزی تو این شرایط هستیم دیگه، عده ای از شرایط وحشت دارن، یه سری میگن که ما چطور به آرامش و اطمینان برسیم. شاید این دوتا همیشه باید با هم بیان جلو تا ما به سطح بعدی آرامش برسیم. راجع به پیامدهای امنیتی هم که شما گفتید، ببینید قطعا تاثیرگذار خواهد بود. چرا؟ از این بابت که بالاخره یک گروهی در کشور هستن که با ذهنیت امنیتی که شما گفتید با مسائل دوست دارن روبرو بشن، الان با یک دشمن اصطلاحا نامرئی روبرو هستن که نمیشه دستگیرش کرد، نمیشه بازداشتش کرد، نمیشه سرکوبش کرد. و این انعکاس این رو هم میتونید ببینید. اون اوایل من تصاویری که میدم مثلا دستگاه‌هایی که ماشین‌هایی که تو خیابون می‌بودن روش بزرگ نوشتن عملیات سرکوب کرونا. خب این یک بک‌گراند فرهنگی اون گروه خاص هست که میخواد بگه که این دشمن جدید هم میتونه در واقع در این قالب باش روبرو بشه. این یه نکته هست. راجع پیامدها من اجازه میخوام که در بازم اشاره کنم به این چیزی که آماده کردم. از قبل شما هم یه دونه اشاره داشتی، توی اون صحبت قبلی بهش اشاره داشتم ولی اینجا بیشتر بازش بکنم. همونطور که گفتم تلاش من توی این وبیناری که برگزار کردم تو وبسایت خودم این بود که همون روی کرده زربان رو که یک در واقع الهه باستانی ایرانی هم میشه گفت هست و به نوعی میشه گفت الهه خونسایی هست که از درون اون در واقع جفت متضاد یا دو قلوهای متضادی به اسم اهورامزدا و اهریمن بیرون میاد. اونجا تمرکزش روی فرد هست و اینکه این فرد یا این ایندیویدوال یک سری ساب سیستم داره که در یک نگاه یک پارچه باید کلیت این سیستم فرد رو بتونه به پیش ببره و اون رفتارش رو رگولیت کنه یا سازماندهی کنه. خیلی مشخص اینجا اگر بخوام توضیح بدم توی چند تا ساب سیستم ازش صحبت میشه. یکی سوشال هست، یکی سایکولوژیکال یا روانشناختی، یکی زیست شناختی، یکم فرهنگی. توی بحث اجتماعی اینجا حتی شامل مباحث قدرت سازمان ها و مؤسسات و شرکت ها هم میشه یا حتی قدرت یا اقتدار ملی هم میشه. ببینید اینجا هدف توی این ساب سیستم افزایش قدرت سازمان ها و مؤسساته. ما توی کشورهای دیگه داریم تجاربشون رو میبینیم و اگه بخوایم با ایران مقایسه بکنیم، حالا شما تاکید داشته آقای قلمبر رو ایران، ببینید واقعیت ایرانی است که یک جورایی ما دچار تعدد مراکز تصمیم گیری و تعدد کانون های قدرت هستیم. اما توی شرایط بحرانی این چنینی احساس من این هست که اگر با یک پارچگی فرماندهی داشته باشیم خیلی بهتر میتونیم با این قضیه روبرو بشیم. اگر غیر این باشه حتی کشورهایی که حالت دموکراتیک هم داشتن و تلاش میکردن خیلی با برگزاری جلسات پارلمانی برن جلو، نهایتا به این جنبندی رسیدن که بگذاریم همه با هم به یک جنبندی راجع به اینکه چه باید بکنیم برسیم. این یک نکته. در غیر این صورت من فکر میکنم ما دچار ظهور پدیده‌های متعددی به تحت عنوان failed state و failure of governance روبرو میشیم. این یک مورد هست که اینجا من نوشتم گذاشتم. یکی دیگه این است که بحث فرمودن که بالاخره تو ایران ما دچار یک بحران اقتصادی هم هستیم. ما افراد ابر ثروتمند کم نداریم تو ایران، در حالی که شاید به اندازه کافی به اندازه اونها ما افراد خیر نداریم. وقتی که این افراد ابر ثروتمند میبینن که کشور در چنین شرایطی هست، نباید منتظر باشن که لزوماً در واقع حکومت همه چیز رو بر عهده بگیری. اینا میتونن کمک بکنن و ما ازشون میتونیم انتظار داشته باشیم که یه بخشی از این بار اقتصادی رو به دوش بگیرن. یکی دیگه از مؤلفه‌هایی که اینجا اشاره شد بحث گلوبالیزیشن هست که بحثت با این شرایط کنونی که قاعدتاً تا چندین سال ادامه پیدا میتونه بکنه، ما با پدیده مرزهای بسته و این شرایط کمترین حد تعامل بین کشورها روبرو خواهیم بود. یک نکته دیگه که خیلی راجبش صحبت میشه، چون به صورت تعداد تلفات این ویروس توی یک دسته یا گروهی تحت عنوان کهنسالان بیشتره، ما میتونیم انتظار داشته باشیم افت یا در واقع کاهشی روی جرانتاکرسی داشته باشیم یا کهنسال سالاری اصطلاحاً به فارسی بخوایم بگیم. اینم به نوعی روی این حیطه قدرت و مؤسسات اجتماعی میتونه ظهور بکنه. یک نکته دیگه هم که الان خیلی روش بحث هست بحث چین هست که خب قاعدتا قبلا هم این در واقع نگرش های منفی نسبت به چین وجود داشت و از وقتی هم که ترامپ تأکید داره روی صحبتاش همیشه توی آمریکا اشاره میکنه به جای اینکه بگه کووید 19 میگه ویروس چینی، این اتفاق من به نظرم خیلی احتمال بالایی داره و اونم است که کشورهای دنیا به این جنبندی برسن که یک قرامتی یا یک تاوانی از این چین بگیرن، حالا یا از حکومتش یا از مردمش که در صورت به خاطر عادت‌های غذایی که مثل آبگوشت خفاش می‌خورن، نمی‌دونم مورچه خوار استفاده می‌کنن، اینا رو باید پاسخگو بکنن. تو حوزه قدرت ما یک چیز دیگه هم داریم که تو این شرایط می‌تونیم بهش توجه کنیم، اون این است که سازمان‌های بین‌المللی تو این مورد خاص WHO یا سازمان بهداشت جهانی نشون داد که بیشتر در حد یک نهاد مشورتی و نهاد توصیه‌ای داره عمل می‌کنه، نه به صورت یک نهادی که ضمانت اجرایی داره کاراش. و شاید خواسته یا مطالبه بعدی بسیاری از افراد این باشه که تو بعضی موارد اقتدار در چارچوب مرزها رو تا یه حدی تو بعضی مواردی که مثل این ابعاد بین‌المللی و سیاره‌ای و جهانی پیدا میکنه به این سازمان‌ها بیشتر داده بشه تا اونا بتونن یک وحدت فرماندهی از لحاظ اینکه چه گونه باید با این قضیه روبرو بشن ایجاد بکنن. در واقع روانشناختی که ما قصدمون اینجا بنویسیم لذت یا در واقع آرامش یا pleasure for personality هست یا شخصیت افراد است، به صورت ما الان بعد از این بحران خانه نشینی و قرنطینه و کاهش فعالیت بحران‌های روانشناختی هم در پس از اون خواهیم داشت که ناشی از این شرایط بحرانی است که توی منزل به طور دراز مدت افراد گیر افتادن و کاری نمیتونن بکنن، و به همین دلیل ما به یک سری مراقبان حوزه سلامت روان و سلامت ذهن خواهیم داشت. تو حوزه اشاره کردم قبلا که اینجا بیشتر اشاره میشه leisure and playfulness، بحث این هست که همون که آقای قاسمی اشاره کردن رها شدگی انسان رو من اینجا به صورت زمان آزاد مطلق در نظر میگیرم، و اینکه آیا یکی از مفروضات ما مثلا این هست که اگر انسان هیچ کاری نداشته باشه بکنه و فقط از ابتدای عمر تا آخر عمر سرگرم بکنه خودشو، آیا این انسان میتونه به حیات خودش ادامه بده یا نه مثلا یک جای کار لحاظ روانشناختی دچار بحران خواهد شد. تو حوزه زیست شناختی هم که اینجا هست اشاره میشه، ما هدف نهاییمون افزایش بقای بدنها هست یا افزایش بقای انسان ها هست که بتونن زنده بمونن. اینجا صحبت امروزه توی بسیاری از کشورها راجع به این است که ما چه خدمات و چه محصولاتی رو اساسی باید تلقی بکنیم و اون محصولات یا خدمات اساسی رو باید در اختیار همه بگذاریم، به ویژه تو این شرایطی که در واقع فضا اینقدر بحرانی و سخت شده. جالب است که هر کشوری هم که قانون گذاری کرد برای این قضیه قرنطینه‌اش، بعضی وقتا دچار در واقع تعارض با هم شدن که یه عده میگفتن کار من یا اون خواسته من اساسی تر است. در فرض مثلا بعضی جا میگفتن سیگار فروشی ها رو نبندید چون برای من سیگار کشیدن اساسیه، حالا فلان کار رو نبندید نمیدونم ورزش در بیرون از منزل به عنوان مثال این برای من اساسیه نباید ببندیدش. منظور این است که ما بعد از این بحران شاید به این جنبندی برسیم که چه چیزی در حیات انسان اساسی هست، چه محصولی چه خدمتی اساسی است. اگر اینو متوجه بشیم میرسیم به پیامد دوم، و اون پیامد دوم این است که دیگه شاید در سالهای آینده این گروه سیاسی یا اقتصادی که معتقده که بعضی از کالاها و بعضی از خدمات رو باید خصوصی سازی کرد جایگاهش تضعیف بشه، به این صورت که گروه هایی که توی قدرت هستن و کشمکش اقتصادی دارن بیان که بعضی از محصولات و بعضی از خدمات باید چی باشه در اختیار دولت باشه یا ملی اعلام بشه. برفرض مثلا تو این شرایط فعلی ما که الان همه دانشگاه مدارس تو همه جای دنیا داره تعطیل میشه دیگه معنی نداره که جایی مثل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیاد بگه که برای اینترنت پول به من بده. میدونید چرا؟ چون دیگه توی چنین شرایطی اگه اونم نباشه پس دیگه هیچی نخواهد بود. اون اساسیه. دسترسی به اینترنت به اندازه اکسیژن خواهد بود در شرایط کرفیو یا قرنطینه که امروزه ما توش قرار داریم. و این نیازمند یک بررسی مجدده. چه چیزی اساسی است و دیگه این از کنترل افرادی که در واقع احساس میکنن به صورت بیزینس میخوان به این نگاه بکنن خارج بکنیم. یک نکته دیگه هم که هست بس این است که این توی موضوع ما متوجه شدیم، مثال‌هایی هم بود من توی اینترنت نگاه می‌کردم اخبار محترم تو این است که همین الان بیشتر منابع مالی در اختیار چه کارهایی قرار میگیره، در اختیار چه نوآوری‌هایی قرار میگیره. الان متوجه شد جامعه بشری، نه فقط ایران، متوجه شد که در ویروس شناسی تقریبا هیچی برای عرضه نداره. اگر داشت که میتونست خیلی سریعتر واکنششون بده. به خاطر پیچیده بودن موضوع، به خاطر اینکه حتی سوپر کامپیوترهای آی بی ام رو هم به کار گرفتن تا بتونن ساختار پروتئینی این غلاف در واقع ویروس رو تشخیص بدن، هنوز دارن روش کار میکنن. این نشون میده که خیلی از اوقات اون چیزی که ما اساسی باید توش سرمایه گذاری کنیم علوم محض شاید بوده، نه اینکه مثلا بریم منابع مالی کشور رو یا کشورهای دنیا رو تو حوزه‌ای سرمایه گذاری کنیم که اگر این بحران ظهور بکنه ما عملا همه چیز از زیر بنا خراب خواهد بود. یعنی شاید بشه گفتش که وقتی که شما جاده بسازید، نمیدونم خیابون درست بکنید، ماشین عالی درست بکنید، اما در واقع بیسیک بیولوژی رو نتونید پیش ببرید یا پیور ساینس رو توی این حوزه نتونید پیش ببرید. این احساس رو میکنم یک شیفت اساسی پیدا میکنه به این سمت. البته درون خودش یه سری تناقض‌ها و تعارض‌هایی هم داره. حالا توی این مثال ایران شما میخواستید به من نکاتی رو اضافه کنم، من حتی احساس میکنم که توی سال آینده یه دینامیکی شکل میگیره که این هجوم زیادی که از دانشگاه‌ها و دبیرستانی‌ها و کسایی که پشت کنکور هستن همه میخوان برن پزشکی بخونن، این یکم تخفیف پیدا میکنه. دلیل اینش این است که اول همه فهم کردن مهندسی توش پول هست، همه رفتن مهندسی خوندن دیدن که توش هیچ پولی نیست، خیلی مهندسی زیاد شد. الان یه عده زیادی هجوم آوردن پزشکی میخونن، ولی الان متوجه شدن پزشکی اینطور هم نیست که فقط یک حساب بانکی داشته باشی مثل فرفره برای پول بندازه میلیاردر بشی. ببینن که در شرایط بحران حکومت تو رو ناچار میکنه، مجبور میکنه در برابر مرگ هر روز قرار بگیری، و این تلفاتی که جامعه مراقب سلامت داره میده قطعاً روی تصمیم والدین توی سالهای آینده برای جلوگیری از رفتن بچه ها توی حوزه سلامت تأثیر خواهد گذاشت. این یکی از اون در واقع تویست های چرخش هایی هست که به نظر من میتونه رخ بده. و نهایتاً تو اون مورد آخر که بحث کالچر هست یا معنا هست، بازم اشاره میتونم بکنم که ما باید دنبال یک معنای جدید برای زندگی باشیم. اگر قرار باشه که میزان فعالیت ما توی حوزه مشارکت اقتصادی خیلی خیلی اندک بشه، توی اون صحبت قبلی که شما بهش اشاره کردید من یادم هست که یکی از این کتابهایی رو که آقای وکیلی نوشته بود رو بهش افرنس دادم. ابتدای این کتاب تحت عنوان کتاب زنده گاهان هست، به سروده های گاهان زرتوش میپردازه.
بله.
ابتدای کتاب ایشون اشاره میکنه که اولین سوال یا اولین موضوعی که تو اون گاهان، تو اون سروده های اصیل زرتشتی هست این است که در واقع اون فرشته ای که میاد از زرتوش میپرسه تو کی هستی، برخلاف اون روالی که اون موقع وجود داشته، برخلاف اون چیزی که همه میگفتن که من از کدوم قبیله هستم، من از چه پشتوانه‌ای هستم، میاد میگه که من مأموریت و رسالتم تو دنیا چیه. من مثلا به قول اون بیان این است که من اون چیزی که اون آرمانی که دارم این است که مثلا با دروغ رو مبارزه کنم، من با اشه در واقع در تماس خواهم بود و تلاش میکنم دروغ رو بر. این در واقع یک عنصر هویت بخشی هست که دیگه نه به این بردگی داره که من مهندسم، من دکترم، من مثلا خیاطم، من پزشکم، یا مثلا من وزیرم چیم. این که مأموریت اون فرد توی دنیا چی هست. و نکته دیگه که توی اون بحث هست این است که بازم اشاره میکنم که اینجا به ما فضا داده میشه که خیلی استفاده بکنیم از در واقع اسطوره‌ها و داستان‌ها. یکی از دوستان ما که تخصصش تو حوزه داستان علمی تخیلیه اینجا به من توی اون صحبت اشاره کرد که یکی از در واقع میشه گفتش که یکی از داستان‌های جالبی که وجود داره تحت عنوان The Andromeda Strain هست. توی این کتاب علمی تخیلی Andromeda Strain یک جا راجع به یک در واقع داستانی صحبت میکنه که یک ویروسی از طریق یک ویروس نه یک میکروارگانیسمی از طریق یک ماهواره نظامی روی کره زمین میفته و شرایط خیلی واگیر شدیدی پیدا میکنه و همه میخوان با اون مقابله کنن. اونجا یک هایپوتزیس یا یک فرضیه رو مطرح میکنه به صورت تخیلی، البته نه به عنوان علمی، تحت عنوان آدمن هایپوتزیس. آدمن هایپوتزیس صحبتش چیه؟ آدمن هایپوتزیس صحبتش این است که اونجا میگه که در شرایط ابربحرانی بر اساس اون روایتی که تو اون داستان هست، مردان مجرد تصمیم گیران به مراتب بهتری هستن. حالا تلاش میکنه به عنوان مثال به یکی مثلا با منطقی که اون تو اون داستان داره دیگه، به یکی مثلا چنین مردانی بر فرض تعلقات عاطفی، تعلقات غیر ابجکتیو نداره. و این سوالی که مطرح میکنه الان به نظر من سوال مهمی میتونه باشه، اینکه تو چنین شرایط بحرانی اون کسانی که قرار است رهبران این جامعه باشن و قرار هست که پیش ببرن جامعه رو، از این بحران عبور بدن جامعه رو، اونا مشخصاتشون چی باید باشه؟ مثلا ما چه تصوری داریم از یک گروهی از رهبران قوی و اصطلاحاً خردمند که بتونن پیش ببرن اینجا؟ حالا تو اون داستان میاد که مثلا مجرد باشه، اون برای نزدیک شدن ذهن اونو گفته دیگه، ولی سوال این است که مشخصاتی که صرف نظر از این که الان چه کسی در شرایط کنونی داره هدایت میکنه کشور رو، من احساس میکنم که اون صحبتی که ابتدا جناب قاسمی داشت خیلی مهمه اینجا، چون گفتن که هر کسی از دیدگاه خودش داره نگاه میکنه به این موضوع. خب قاعدتا اگر برفرض یه نفر بک‌گراند شبکه ذهنیش فقط داروسازی باشه، بیاد به این قضیه نگاه کنه میگه بریم زودتر واکسنش رو بسازیم. یه کسی بک‌گراندش جنگ تحمیلی باشه میگه بریم مثلا زودتر چیکار کنیم، یک شرایط پدافندی و جنگی ایجاد بکنیم. و باید دید که چه کسی یا چه گروهی، حالا شما گروه های دیگه هم گفتید مردم برفرض نیاز به آرامش دارن، نیاز الان دقیقا باید دید که اون نیاز اصلی چه الان و چه در سال‌های آینده چه خواهد بود، و برای اون نیاز اصلی چه رهبران بالقوه میتونن پاسخگو باشن. و همین به ما نشون میده که از درون این بحران بعید نیست که یک گروه جدیدی از رهبران بالقوه قوی ظهور بکنن در حالا 10 سال یا 20 سال آینده، و عملا دارن اینا ظهور پیدا میکنن. چرا؟ چون دارن واکنش های خودشون رو عرضه میکنن و میتونن در آینده بیشتر و بیشتر فالوور پیدا کنن، نه روی اینستاگرام البته، در واقعیت.
بسیاری در واقعیت، یعنی سلبریتی های عادی که ما میشناسیم نیستن، یه رهبران
اونا که تعطیله. ببخشید اون سلبریتی که شما میگید، اولین بار من یکیشونو دیدم، اولین بار یه به عنوان یک آدم فرصت طلب سری اومد گفت این قطی رو نگاه کن، اینو یه چیزی هست بریزید مثلا استفاده کنی نخواهیم مرد. این فرصت طلب بود تا سلبریتی رحمت.
بله بله، اصخایی هم کرد ولی دی شده بود. آقای قاسم زاده در خدمت شما هستیم.
خدمت از ماست.
تصویر
ندارم. دارم.
چرا؟ من تصویرشون دارم.
دارم. استفاده بردیم استاد وحیدی عزیز. صحبت رو رسوندید به رهبران جدید. من بخشی از صحبتام به این میخواست بپردازه، ولی میخوام اولش همینجا ازش استفاده کنم. برگردیم به 1 اسفند 1398. مقامات مسئول ما هر کدومشون هی یادگیری های جدید پیدا کردن، هی عوض شد حرفشون. یادم یکی از مقامات اصلی وزارت بهداشت، خود وزیر، صحبت از این داشت که نمیدونم نرخ مرگ میره این ویروس رو با آنفولانزا مقایسه میکرد و تأکید داشت که هشدار رو بیاریم پایین. همون روز سوم اسفند یه نوشته ای دارم من، جناب وزیر اشتباه نکن، نرخش مهم نیست، امید ریاضیش مهمه. میخوام اینو بگم، ما در کرونا با یک مسئله پدیده مواجه هستیم که یادگیری خیلی سریع رو لازم داره سیاست گذار و اون رهبران اصلی. و از اینجا میخوام استفاده کنم صحبت اولامو تکمیلش کنم، گفتم چه چیزی مسئله هست و دومیش این بود چه چیزی رو این مسئله رو چجوری شالوده شکنی کنیم تا ببینیم مسئله اصلی بیاد بالا. یک سوالی بود، یه چالشی بود هم برا من هم تو صحبت‌های جناب آقای وحدی تو ما دوستان دیگه‌اش من شنیده بودم اینو، اینکه آینده پژوها آیا به خود مسئله کرونا و شرایط بحران کاری دارن یا ندارن؟ من سه تا استدلال میارم که کار دارن از قضا. درسته آینده پژوها میتونن راه خودشونو بکشن کنار و بگن من افق بلند مدت، آینده‌ای که چی میگم میشه راجبش حرف زد حرف بزنم و کاری به الان ندارم. ولی سه تا استدلال دارم که بگم که نه، آینده پژوها میتونن تو اینجا ورود پیدا کنن و باید ورود پیدا کنن و توضیح خواهم داد چجوری خودم هم ورود کردم به این قضیه. استدلال اولم بسامد اتفاقاته. به غیر از چند تا کشوری که مثلا با سارس و مرس یه تجربه ای از این بحران داشتن، بقیه دولت همشون شوک شدن. جالبش اینه که کره یا هفته اولی که این جریان ووهان به وجود اومد، رهبران اون کره با شرکت ها جلسه گذاشتن، نه با ستاد بحرانشون، با شرکت هاشون جلسه گذاشتن که ما کیت تشخیص لازم داریم. همین یه ما نگذشت 17 تا کشور بزرگ دنیا التماس کیت از کره داشتن. کره ای ها الان ظرفیت تولید کیت تشخیصشون 100 هزار کیت در روزه. ما کل کیتایی که وارد کردیم 200 هزار تا است، یعنی به اندازه نیاز ما دو روزشون اینا میتونن این کیتا رو بدن. یک، پس بس آمد رو گفتم، بس آمد اتفاقات همه رو جا میذاره. یعنی اینجا اتفاقات یک ماه آینده برای خیلی از مردم، خیلی از سیاستگزاران مصداق آینده بلند مدته، مصداق آینده بلند مدت رو داره. مورد دوم هم تعامل با پیچیدگی یکی از حالا مهارت‌های برخی از آینده پژوهانه. با پیچیدگی‌هایی که اتفاق میفته، ببینید الان مثلا ستاد بحران کشور تو ایران چجوری چیده شده بود. یه سیلی میاد، یه استانی درگیر میشه، یه استان همیاری پشتش گذاشته شده، اون باید ورود کنه کمکش کنه. یعنی تو عالم پیچیدگی چه اتفاقی میفته؟ همه چیز همزمانه، همه استانا درگیر میشن، همه کشورها درگیر میشن. یعنی کمک مرسوم بحرانی اینجا مصداق نداره. و سومین استدلالم این باشه که آینده پژوه یه تعهدی داشتن، تعهدشون به جاری کردن یک آینده ممکن. تو همین قضیه بحران آیا آینده ممکنی رو میتونیم شناسایی کنیم که هم به دولت هم به مردم بدیم که یه ذره تلطیف پیدا کنه؟ خب این بحث شالوده شکنی من با این سه تا استدلال، برای این که بگم ما لازم هست که وارد بشیم تو این قضیه و کمک دولتمون باشیم. خب حالا تو بخش بعدی صحبتم میگم که چجوری میتونیم وارد این قضیه بشیم. برمیگردم به سوال این دورمون که جناب آقای رضایان عزیز پرسیدند، بالاخره پیامدهای بحران کرونا تا کجاست؟ پیامدهای بحران کرونا رو سه بخش میشه جواب داد بهش. یه عده‌ای که میگن کرونا گذراست، میگذره، پس پیامدهاش هم بالاخره میشه گذرات دیدش. یک عده‌ای که میگن خودمان، یعنی استان آینده پژوه ما، بلند افق بلند مدت ما، از مسئله گذر کنیم و برویم، یعنی بر تریگرهای این کرونا، این بحران سوار بشیم، تحول سبک زندگی، تحول دیجیتال رو ترویج کنیم و باهاش همراه بشیم بریم. ولی خودم بنا به همون شالوده شکنی که عرض کردم، میگم پیامدهای این بحران رو باید از این منظر ببینیم که بحران قابل بازگشت به وضع تعادل هست و چون ما مشروعیت اینو نداریم از طرف مردم که بگیم مردم بیا توافق کن با شرایط جدید و زندگی تو اینجوری بساز و برو جلو، چون مشروعیت رو نداریم، چون اکثریت مردم میخوان که برگردن به زندگی مرسومشون، پس ما چون با این خلأ مشروعیت طرف هستیم برگردیم پیامدهای بحران رو تو نکته سوم ببینیم، قابل بازگشت به وضع مرسوم. از پیامدها من چند تا همش رو نمیخوام اشاره کنم، سوشیالش رو وحید عزیز خیلی قشنگ گفتم، من نچرال و اکانومیکش هم چه دوستان بقیه رشته ها زیاد گفتن، راجع به پولیتیکالش و تکنیکالش دو تا کامنت بدم و تمام. راجع به پولیتیکالش کلید واژه‌ش رو جناب وحیدی گفتن، جرنتاکرسی یا اون کهن سالاریا، نمیدونم درست فهمیدم یا نه، فرمودن که به سمت گرانتاکرسی میریم، جرانتاکرسی میریم، ولی به نظرم نه، برعکس.
نه گفتم داریم... برعکس سر کاهش
برعکس. آها بس موافق هست. من یه نگاهی داشتم به دیشب به سن کانگرسمن های آمریکا و سناتورهاشون، روند افزایش سنشو بذارید من مستند بگم. در 100 سال گذشته سناشون 49 سال کنگره بوده میانجین، 53 سال سنا بوده، ولی الان کنگره فعلی 57 ساله، سنا هم 65 ساله و اون میدترمشون دو سال بعدشون که باید جواب بذارن بالای 67 کاندیداهایی که قرار انتخاب بشن. یعنی این بحران جرانتاکرسی کرونا برای جرانتاکرسی اینه که ما اون قشر سالمند حاکم بر جوامع که از قضا خطر رو خیلی بهتر دارن درک میکنند، فعلا هم تصمیم گیر هستند، یه تصمیمات رو میگیرن، یه منابعی از جامعه رو مصروف خواهند کرد که این بحران بگذره، ولی خب این یک تزلزلی به حکومت اونا هم میتونه باشه. در مورد تکنولوژی اگر صحبت کنیم، یه بحثی داشتم تو تکنولوژی ها، تکنولوژی چجوری میره جلو، یک زنجیره ارزشی رو داره پی میگیره میره دیگه، مثلا آیفون ایکس و نمیدونم شماره جدید گلکسی اس 20 و اینا باید بیاد، یه دیپول داری اونو بخرن، اون تکنولوژی مبروم به صرفه بشه، بیاد تو اون میان پرچما و هممون استفاده کنیم. الان مثلا که سامسونگ گرفتار فروش اس 20 داره میشه، یعنی اون زنجیره ارزش توسعه سریع تکنولوژی میتونه یه ذره استوب بشه، و اگر استوب بشه تصور کنید که هیچ کسی روی آرندی هزینه نکنه، اگر روی آرندی هزینه اتفاق نیفته، خب تکنولوژی یعنی کل دنیا انگار یه پاز جدی داره میپذیره. خب این هم میتونه تو اون تحولات تکنولوژیش باشه. و من برمیگردم به تحولات مطلوب تکنولوژی که میخواییم، یعنی اون آینده ممکنه که باید تصور کنن آینده پژوهش و ترویجش کنن. شرکت های داده محور مثل گوگل، فیسبوک میتونن الان کارهایی رو بکنن که این کرونا خیلی راحت تر تلطیف بشه. من چند تا نمونه رو مثال میزنم. 2010 فلوفون مطرح شد تو کمبریج، اینکه ارتباطاتی بین آدما و وضعیت بالینیشون برقرار بشه از طریق بلوتوث که بتونن این روند تسری پیدا کردن ویروس تو جامعه رو رصد کنن و بگن آقا کجا قرنطینه بشه، کجا نمیدونم فاصله بگیره. این حرفا 1% بیشتر از مردم کمبریج هم ازش استقبال نکردن بنا به ویژگی‌های بومی اونجا. تو چین و تو کره هم این اتفاق افتاد و فناوری اومد به میدون که حالا درسته آزادی‌های فرد رو یه ذره محدود کرد تا این اتفاق بیفته. من تو پروژه کرونانت چه اپلیکیشنش هم داریم توسعه میدیم، دوستان میتونن تو سایت coronanet.ir اپلیکیشنش رو هم گام سومش رو دانلود کنن ببینن ایده چیه. تصور ما بر اینه که اگر دولتی مجبور باشه یک شهر رو قرنطینه کنه، به جای اینکه یک نواخت همه رو ملزم به قرنطینه کنه، میتونه هوشمندانه تر قرنطینه رو انجام بده. قرنطینه هوشمند چجوری ممکنه اتفاق بیفته؟ اگر مثلا قم رو یا یه شهر رو دولت میخواد قرنطینه کنه، یه هزینه هایی رو داره، یه هزینه هایی رو باید جامعه بپذیره، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، همه این حرفا باید بپذیره تا یک سلامتی رو بازگردونه. خب اگر دولت بیاد اجبار کنه که همه هر روز وضعیت بالینیشون رو اعلام کنن تو اپلیکیشن ما، ملاقاتاشون رو همش رو اعلام کنن، به شرط این دوتا گام و تردداشون رو اجازه داشته باشن برن زندگی عادیشون رو بکنن. حالا این اپلیکیشن و با این ویژگی های کرونا هم خوب الان شده باشه، یعنی 14 روز گذشته شونو و اون ویژگی های بالینی که نشون میده رو ما رصد کنیم. میتونه این اپلیکیشن یا این حاکمیت بگه که کجا کرونا آلوده کرده، کجا در حال تبادل ویروسه، همون جاها رو بگه شما قرمز هستید، تکون نخورید از خونتون، ولی بقیه شهر زندگیشو بکنه. این ایده شاید در جوامع دموکراتیک مرسوم قابل پیاده سازی نباشه. هرچند یه نمونه هایشو تو کره رعایت اجرا کردن. ما جایی که میتونیم اعمال حاکمیت کنیم، به جای اینکه قرنطینه اجباری فیزیکی برای همه داشته باشیم، میتونیم قرنطینه هوشمندی رو برقرار کنیم. در این قرنطینه هوشمند فقط بخشی که داره تبادل ویروس میکنه رو بتونیم با یه حساسیت بالایی شناسایی کنیم، فقط همونجا رو. ممکنه با قرنطینه 10% از جامعه شما بتوانید نمیدونم سلامتی رو برگردونید و وضعیت رو برگردید به وضع ایدئالش. من میگم من خودم طرفدار این هستم که از فرصت کرونا استفاده کنیم برای تحول عمیق دیجیتال، یعنی بریم جز اون مردمی که قراره برن و آینده رو بسازن، برنگردیم به وضع حالت گذشته. ولی الان هر پیامد اقتصادی که میخواید متصور بشید، هر پیامد اجتماعی که میخواید متصور بشید، فقط وابسته به اینه که کرونا جمع نشه. کرونا به دو تا دلیل میتونه زود جمع بشه. یک، کرونا ویژگیش چی بود؟ دوره کمون 14 روزه داشت و دومی اینه که ناقلانی داشت که هیچ بروزی نداشتن، مثل شبح داره جامعه رو آلوده میکنه. خب الان کیت های رو دارن میسازن که 2 ساعت جواب بده. وقتی 2 ساعت جواب بده انگار یک چراغ قوه‌ای رو داریم میندازیم روی این شبح تاریکی، دیگه نمیتونه خیلی سریع جامعه رو آلوده کنه، درسته؟ مورد دوم، حالا فهمیدیم یه عده ناقل پنهان بودن، الان چراغ انداختیم روش. خب بقیه چه رفتاری نسبت به این داشته باشن؟ باید هوشمندی جمعی رو توضیح کنه این اپلیکیشن ها یا این تکنولوژی های داده که برخی از مردم که در معرض فشار هستن سریع فاصله بگیرن و این دفعه خود کرونا قرنطینه بشه. این اتفاقاتیه که میتونه اتفاق بیفته. من باور دارم که اگر فناوری های داده بیان وسط کار و مردم همراهی کنن بنا ویژگی چی میگن اعتماد، من تو یه مقاله رو اینجا سریع برای دوستانی که ممکنه بعدها ببینن شیر کنم، بحث نوآوری باز کلان داده و اعتماد و کرونا نت، من شیر کردم، نمیدونم میبینید یا نه. تو این مقاله اگر این اعتماد دفعه شیر نکردم،
باید شیر اسکرین رو بزنید بعد.
بله اومد؟
نه
فقط تخصص مهندس وحیدی که میتونه شیر کنه.
نه حالا اشکال نداره، حالا الان
آره تو سایت corona.net.ir میتونن ببینن. الان من شیر کردم،
الان صفحه شیر شده.
بله ببینید تو اینجا نوآوری باز لازمه. بحث اینه که خیلی از فناوری ها، خیلی از محصول ها مغروم به صرفه نیست شرکت های استارتاپ و نمیدونم شرکت های فناوری مثل گوگل ورود کنن. فیسبوک تو زمینه کمبریج آنالیتیکا با انتقادات جدی کنگره مواجه شد. اونا لازم نیست قدرتشون رو الان نشون بدن، دوست هم ندارن نشون بدن، ولی خب اگر دولت ها مجبورشون کنن میشه این فناوری های داده رو وسط کار آورد. حالا اگر دولت نیومد جلو با نوآوری باز اجتماعی میشه آورد جلو. اعتمادم اگر به یه نحوی این جمله خود فناوری یا بلاکچین این حرفا یا انکریپت کردن به وجود بیاد، ما میتونیم کرونا نتی رو داشته باشیم که کاملا این شبح کرونا رو افشا کنه و خیلی هوشمندانه تر ادارش کنیم و برگردیم به جامعه، به تعادل گذشتمون، اون چیزی که همه مردم میخوان. حقیقتش ما اندپژوها نمیتونیم، چون صنفمون تحول خواه هست، چون صنفمون آینده مطلوبا رو میخواد، همه رو مجبور کنیم بریم به اون صنف. اول برگردونیم به وضع تعادل، بعد دوباره مروج وضع آخرمون شد. آخرین کامنت هم این باشه، صحبت برنارد شاو میگفت Every profession is a conspiracy against loyalty. هر پروفشنی من جمله آینده پژوها جان صدا رو
فکر کنم صفحتون از شیر خارج بکنید.
بله بله من سفر
از سفر از شیر خارج بود.
درست. حالا سایت بیشتر دوست داشتم دوستان ببینن. برنارد شاو میگه که هر پروفشنی، هر حرفه‌ای، من جمله آینده پژوها، حالا آینده پژوهشون نگفته بود قدیمه، در واقع یک جمع خیانت آمیز علیه عموم مردم هستن. ولی عموم مردم روزی باور خواهند کرد که بهترین متحدشون همین آینده پژوها هستن و آینده پژوها خودشون رو تبرئه نمی کنن که صنف خودشون رو می خوان، ولی منفعت مردم رو گوشالد شکنی هایی که پیگیرش هستند حتما پیگیر هستند و ما می تونیم کنار مردم باشیم در کرونا، همین الان نه در آینده. ممنونم.
بسیار عالی، مرسی، متشکرم آقای دکتر قلمرو، دستمون شما است.
من چند تا موضوع رو در تکمیل صحبت دوستان خواستم بگم. از اول یه مقداری صدا خوبه؟
الان بهتره.
اینکه من احساس میکنم خب شاید ما بیشتر اون آینده مطلوبه رو داریم روش کنه. بازم خوب نیست؟
چرا صدا خوبه؟ صحبت کنیم.
علی
رضاییان میگه خوب نیست. چه راجع به این که ما خب بیشتر داریم راجع به اون آینده مشروبه صحبت میکنیم و اینکه یه بر نگردیم به وضعیتی که قبلا بودیم، ولی خب به نظرم یه خطای شناختی هستش که خدای کانمن هم خیلی روش تاکید داره، اینکه خب بالاخره ذهن ما خیلی تمایل داره بریم به سمت وضعیت مشروب و اون ابهامات و عدم قطعیت هایی رو که تو موضوع میبینیم رو کمش بکنیم. من به نظرم میاد که یه مقداری اون وضعیت ما الان شاید بزرگترین ابهامی که داریم یا عدم قطعیتی میبینیم راجع به خود کرونا داریم بحث میکنیم، ولی تو خود همین وضعیت موجود میتونه عدم قطعیت های دیگه هم وجود داشته باشه که وضعیت رو خیلی بحرانی تر بکنه. من داشتم تو اخبار نگاه کردم، چند تا خبر دیدم که مثلا راجع به تاثیر کرونا بر تعداد نظامیان آمریکا در خاورمیانه یا برعکسش، وسطی که دارن آمریکایی‌ها میکنن از اینکه این ویروس چقدر توی سطح نظامی ما تاثیر گذاشته و نفوذ پیدا کرده. یعنی به نظرم یه سری المان‌های دیگه هم هستش که حالا هم تو بحث نظامی، هم تو بحث سیاسی، هم تو بحث اقتصادی، حتی اون بحث اینکه مرزها بسته‌تر بشه و تجارت کم‌رنگ‌تر بشه میتونه خیلی بحران‌های بیشتری رو به وجود بیاره و اینو تشدید بکنه تنش‌ها رو. ما خیلی شاید بعض وقتا به سمت اون آینده مسئولی که میبینیم حواسمون پرت میشه که خود این بحرانه تو دلش عدم قطعیت‌هایی میتونه داشته باشه که سناریوهای فاجعه‌آمیزتری رو برای ما خلق کنه. یکی راجع به این به نظر منم باید بیشتر صحبت بشه، این که شاید یه نگاه صفر و یکی کردن یه مقداری بازم خیلی جالب نباشه برای حوزه تصمیم‌گیری ما. حالا یا صفر و یکی حتی یا نگاه های سه سناریویی که بخیر اصلا یکی از مهمترین اشکالات با وقت سه تا سناریو می نویسیم اینه که ذهن ما تمایل داره اون عدد میانه رو همیشه بگیره دیگه. یا حالا من سناریوهایی که کردم مکنسی یا سازمان همکاری توسعه اقتصادی داره، توی حالا بحث خالد خوشبینانش خب یه درصدی رو میگن، توی حالت میانه یه درصدی و توی حالت بدبینانه واقعا پیشبینی های تنشه پیشبینی های خوبی نیست و یه جورایی بودی رو که داره دنیا پیشبینی میکنن تو اثر اقتصادی که خوالا این رو متوانن اثرات اجتماعی داره، اثرات سیاسی داره و خیلی موضوعات دیگه که دل این درمه ممکنه واقعا برای بسن کنون قاعده مسبوب نداره. موضوع بعد این که من فکر کنم یه مقداری حافظه ما کوتاه مدته. من باید به زایان بیشتر موافقم که کرونا شاید خیلی از اثرات بلند مدت فامیلی تصمیمگیری و جامعه ما بذاره. به نظرم میاد که حالا یک ساعت فکر کنم که هشداری هم اسکایپ میده بابت زمان، درسته؟ بابت زمانی که صحبت میکنیم یه هشداری میده. من الان ارتباطم با آقای وعدی مطلق و آقای تمر قطع شد. صدای آقای وعدی مطلق
صدا رو دارم من
ساعت و نیم.
صدای منو دارید؟ من
صدا دارم.
بله صدای شما.
من میکروفونم قطع. درسته.
پس من به نظرم
یک سناریو یک ساعت کنیم.
متوجه نشدم گفتید که چی آخرین صحبتتونو؟
من عرضم اینه که اون سناریوهای فاجعه و سناریو نامسکوب هم به نظرم یه مقدار بیشتر باید راجع به صحبت بشه.
درسته درسته.
ما خیلی داریم حالت خوب و خوشبینانه رو میبینیم، خیلی خوبه، وظیفه‌مون این هست که اینو ببینیم، ولی از اون حالت بحرانی هم غافل نشیم. من میگم تو دل خود کرونا که خودش یه شرایط بحرانی وجود داره، عدم قطعیت هایی هم وجود داره که میتونه این بحران رو تشدیدتر کنه و ما رو ببره به سمت بحران های بزرگتر. و بحث بعدی اون حافظه کوتاه مدتی بود که به نظرم ما خیلی سریع خودمون رو نمیتونیم تطابق بدیم و حالا بیایم دنبال بازیگران جدید باشیم. بازیگران شاید به یک بازه زمانی واقعا گوش بکنه. برگردم به دو تا گزارش که میخواستم اشاره بکنم. یکی گزارش پی‌دبلیوسی هستش که تقریبا 23 ساله داره نظرسنجی میکنه، نظرسنجی سالانه نسبت به اینکه نظر بانک‌ها و فعالان اقتصادی نسبت به سال آینده چی هستش. و جالبه این گزارشش مال قبل از کرونا. توی پیشبینی هایی که کرده بود میگه تو سطح جهانی 53% اظهار کردن که انتظار کاهش رشد اقتصادی رو دارن و میگه خودش میگه از سال 2012 به این ور این کمترین درصد پیشبینی هستش که شده و این حالا تو خاورمیانه بازم بیشتر، انتظار 57% و تو آمریکای شمالی 63%. و حتی راجع به خود بنگاه‌ها پرسیده بود که هر کدوم از بنگاه‌ها نسبت به رشد خودشون، یعنی رشد بنگاه خودشون چه انتظاری دارن، فقط 27% از بنگاه ها تو سطح جهان انتظار داشتن که در سال 2020 بنگاهشون رشد داشته باشه که تو سال 2019 این انتظار 35% و دو خاورمیانه بازم وضعیت خیلی خطرناکتر هستش و این پیشبینیه 19% هستش برای سال 2020. حالا میگم همه اینا قبل از کرونا، یعنی شما این بحران کرونا هم به این اضافه کنید، کسی که بنگاه‌هایی که تو سطح خاورمیانه انتظار صرفا 19%شون انتظار رشد و بقا داشتن و این بحران میتونه چه بلاهایی سرشون بیاره. یه موضوع دیگه که به نظرم شاید یه مقداری فرصت هم باشه، حالا به نظرم میاد حالا باید راجبش بیشتر بحث بشه، راجب اون تأخیر زمانی هستش که ما داریم با کرونا مواجه میشیم. ببینید چین بالاخره به عنوان اولین کشوری که درگیر کرونا بود و از همه کشورها هم حداقل در ظاهر به نظر میاد که زودتر تونستش که موضوع کرونا رو کنترل بکنه، به نظرم یه مقداری الان داره اون ساخت آینده دخل و تصرف میکنه و ایفای نقش میکنه. الان دارن پزشکان چینی از کشورهای مختلف تجربیات انتقال میکنن، یه جورایی شاید داره خودش رو به عنوان یک ناجی تو سطح جهانی تبدیل میکنه، حداقل داره یه تصویرسازی مطلوبی از خودش ایجاد میکنه. حالا نمیدونم تا چقدر میتونه موفق باشه یا پسش چقدر واقعا برنامه ریزی شده هستش، ولی حداقل بیانیه‌های مشترکی که سازمان بهداشت جهانی داره با چین میده یا تجربیاتی داره منتقل می‌کنه، به نظرم اینا سیگنالایی هستش که نشون میده داره ورود می‌کنه که یک نقشی روی جهان داشته باشه. و اینو کنار بحث این که حالا پیش‌بینی میشه که به ابرقدرت رتبه یک اقتصادی توی دنیا هم تبدیل بشه کنارش قرار بده، به نظرم واقعا چین می‌تونه بازیگر مهمی باشه توی چند سال آینده. کرونا یعنی میتونه بهش کمک بکنه، تسریع بده اتفاقا این موضوع رو. و جنبندی من این هستش که ما حالا یه نکته‌ای هم می‌خواستم راجع به بحث کرونا نت بگم، اینکه به نظرم به این سادگی واقعا این کرونا نت به خاطر اون بحث اعتماد اجتماعی ما که مردم پایین هستش به حالا سیستم‌های اینترنتی، به نظرم خیلی سخت شکل گیریش. حالا شاید این بحران بتونه اون ترس از سلامته یه جاهایی یه پیشرانی باشه که کمک بکنه که ما تمایل پیدا بکنیم، ولی واقعیتش اینه من خودم ایش فقط اعتماد نمی کنم به این نرم افزاره که بیام دیتاهای شخصی رو در اختیارشون قرار بدم. اون بالاخره یک دیتایی داره شکل میگیره که خیلی فراتر از حوزه سلامت میتونن اون حالات بنگاه‌های بخش خصوصی باشه چه بخش دولتی باشه ازش استفاده بکنن. پس یه مقداری به نظرم این نگاه خوشبینانمون رو خوبه، خیلی خوبه داشته باشیم، ولی اون نگاه های بدبینانمون هم داشته باشیم و خوش مانور بدیم. و یکی صفحه هم من یه چند تا اشاره بکنم، صحبت هم جمع کنم. حالا شاید این آمارهایی که الان منتشر میشه از اون کسب و کارها تایید صحبت های رأی مطلق هم باشه، که مثلا آمار استفاده از سایت های مثل فیلیمو و نماوا و آپارات میگن تقریبا 74% تا 100% رشد داشته. اون بحث تفریح و فراغتی تحصیل، بحث استفاده از ای سمینار ها، الان من دارم آمارش رو نگاه میکنم، میگن تا 400% رشد داشته. یعنی واقعا سیگنال ها هستش که داره این کسب و کارها رشد میکنه. و خب خیلی از ماها که برای اون سخت بود که با این ابزارها کار کنیم، حتی خود ماها، حالا شده از آقای وعید مطلق که خب بالاخره اسکوپش یه مقدار بین المللی ماها فرق میکنه، ولی به نظرم این موجه رو داره شروع میکنه، ولی یه مقدار باید با احتیاط بیشتری بهش نگاه بکنی و خیلی خوشبینانه در انگلا به خوشبینانهش رو زیاد نکنی که از اون قسمت هم غافل بشی.
بسیار عالی، مرسی، متشکرم. با توجه به اینکه خب سختی تعیین کرده بودیم برای جلسه امروزمون، من صحبت پایانی رو اختصاص میدم به آیه وحیدی مطلق و فقط خودم یک جمله میگم که این مهمترین شاید پیامد کرونا ویروس نشان دادن نقاط ضعف دولت‌های مدرن بود، نشون داد که دولت‌های مدرن با چه ضعف‌های اساسی و ادمنستریشن هایی که زایده این گاورنمنت ها و استیت ها هستن چقدر با ضعف اساسی مواجه هستن در مواجهه با غافلگیری هایی مثل در واقع کرونا ویروس. صحبت پایانی رو هم اختصاص میدیم با آقای وحیدی مطلق عنوان جنبندی بحث هامون، و اگر توصیه ای در نهایت برای نظام خودمون، سیستم خودمون و ادمنستریشن آقای روحانی دارید در خدمت شما هستم بشنوید.
البته من تجربه شما خودتون جنبندی میکردم، این بالاخره در واقع شما به نوعی در واقع برگزار کننده بودید. من واقعا استفاده کردم و با این تنوع دیدگاهی که لااقل تو این جلسه بود، به نظرم افرادی که بعدا شاید قرار باشه حالا شما ویدیو رو در واقع پخش بکنید بتونن به یک دیدگاه آنچنان جامعی برسن که بتونن موضوع پیچیده‌ای که الان در برابر نه فقط مردم در داخل ایران بلکه در کل سیاره زمین باش رو شدن رو از جهات مختلف بررسی بکنن و بتونن در قالب همین مفاهیمی که بسیاری از آیندپژوهان باهاش کار میکنن، مثل نیروهای پیشران، مثل تشخیص عدم قطعیت ها و به ویژه این نگاه سناریو محور، که بتونن حالتهای نه حالا یکی دو تا سه تا بلکه هر چقدر که میشه بهش فکر. ما بعضی وقتا بهش میگیم روایت های بدیل، حالا لزوما نمیخوام بگم که فقط یک چارچوب محکم و مشخصی باشه. و همونطور که دیدید تو این بحث مشخص شد، کسانی هستن که با نگاه گذار بزرگ به این فرصت به عنوان مثال نگاه میکنن، برای اینکه بتونن به جای اینکه دنیا برگرده به نظم سابق، این نظم جدید رو از دلش ایجاد بکنن. کسانی هستن که معتقدن میشه کماکان بهینه سازی رو ادامه داد، حالا ببیشه با کمک همین مفاهیمی که اشاره کردن، استفاده از داده های کلان، و مواردی هستن که نشون میده که اون پتانسیلی که باید ایجاد بشه در داخل هر کشوری از جمله ایران، شاید صرفاً پتانسیل های تکنیکال یا زی ساختی نباشه، بلکه پتانسیل های انسانی باشه. اون کسانی که قرار هست پیشرو باشن، رهبران این قضیه باشن، بسیار به مراتب بیشتر مورد نیاز هست، و اینکه بتونن این بسیج عمومی رو ایجاد بکنن، حالا چه از طریق تکنولوژی، چه از طریق روش های غیر تکنولوژی، روش های فرهنگی یا روش های مشابه، بتونن هرچه زودتر این رو به انتها نزدیک بکنن، تا از درون این هم اون کسانی که به هر صورت میخوان به روال قبلی برگردن بتونن پیش برن، و همین که کسانی که میتونن در واقع داستانهای جدیدی رو خلق بکنن، اونا هم بیان وسط و متوجه بشن که ما باید چه تجدید نظرهایی بکنیم. صحبت‌های انتهایی جناب قلمبرم به نظرم خیلی کمک میکنه. قبول داریم ما تو این بحث تا حد امکان تلاش کردیم که به آینده‌های مطلوب و روشن بیشتر نگاه بکنیم، ولی خب یادم هست که یک زمانی آقای پیتر شوارتز، یکی از سخنرانیش قاعدتاً بشناسید آقای پیتر شوارتز رو که یک سناریو نگار معتبر و شناخته شده است، گفتن که ازش پرسیدن که اگر پیامدهای تغییرات اقلیمی رخ بده دیگه بدترین حالتش چه خواهد شد؟ ایشون خیلی با صراحت گفتش که از کل جمعیت کره زمین فقط 2 میلیارد نفرش باید زنده باشن که بتونن تو اون شرایط جدید زندگیشون رو ادامه بدن. و بعد ازش پرسیدن خب بقیهشون چه میشن؟ خیلی ساده و آشکار و بی‌پرده گفت خب بقیهشون تو جنگ بین همدیگه کشته میشن. و این دیگه هیچ با کسی تعارف نکرد. یعنی ابعاد این فاجعه رو می‌خواستم بگم که یه خورده فاجعه وار نگاه بکنیم. قاعدتاً هر چقدر این داستان در واقع مرزهای بسته و عدم اعتماد و به ویژه حکمرانی سقوط یافته و اینکه نتونن کسی این قضیه رو اداره بکنن، موجب هرج و مرج بیشتر و نهایتاً موجب جنگ و این داستانا میشه. روی موضوع در واقع بحث چین رو هم ما حتی میتونیم با عدم قطعیت بهش نگاه بکنیم. همونطور که اشاره کردن یک داستانی داره شکل میگیره که بله رهبر جدید جهان چین هست، از اون طرف هم داستان روبروش هم بالاخره هست که منفورترین آدم های روی کره زمین چینی ها خواهند بود به خاطر این قضیه، به ویژه اگر قرار نباشه تاوانش رو بدن و به نوعی در واقع مجازات بشن به خاطر این کاری که این بلایی که بر روی اقتصاد جهان ایجاد کردن. یه تفاوت خیلی مهمی هم اینجا یادمون باشه وجود داره و اونم این است که الان خیلی از کشور دنیا اگر بخوایم بهشون نگاه بکنیم برای اینکه بتونن علاوه اقتصادی سرپا بمونن، میخوان در واقع به دلار دسترسی پیدا کنن، در حالی که به کشور آمریکا که اخیراً با سقوط بورسش روبرو شد و با افزایش آمار بیکاریش روبرو شد، پکیجی که در واقع فیسکال پکیجی که در نظر گرفت رقم بسیار باورنکردنی بی سابقه تقریباً 2000 میلیارد دلار بود و بیشتر از این، چون به صورت اونها در واقع دلار در اختیارشون چاپ میکنن دیگه و از این بابت مشکلی ندارن. منظور من این است که اگر بخوایم خیلی از بالاترین سطح که درگیری‌های بین قدرت‌های جهانی است بیایم پایین، خیلی فضا قابلیت بررسی بیشتر داره، مرتبا این در حال تغییره و خود در پایین هم باید اشاره کنم خود مفهوم ویروس و اینکه چقدر انسان در مرحله کنونی به این ویروس شناخت داره جای سوال. حالا جناب قاسمی اشاره کردن که صحبت از 14 روز هست یا اینکه الگوی در واقع واگیرش به چه صورتی است، واقعیت این است که اینا خیلی هاشون حتی میشه گفت برآورده آماری هست، هنوز خیلی دقیق ما شناخت کاملی پیدا نکردیم به این قضیه. ما باید به قول معروف با عدم قطعیت و ناشناخته بودن فعلا کنار بیاییم و خودمون رو آماده تر بکنیم تا برای اینکه هم به نوعی بازگردیم به نظم سابق، در کنار اونم آماده بشیم که برای اینکه یک نظم جدیدی از دل این تغییرات ظهور بشه.